بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى إطرته الطاهرين اللعنة الدائمة لأعدائه مجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. و اما بعد، در آستانه توضیح فقرات زیارت پرمحتوای جامعه کبیره، فقره السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، عرض کردم که مقدمتا باید یک بحثی رو راجع به سلام، اون هم به نحو بحث عمومی. بحث عمومیش این است که این سلام بین عموم جامعه است، یه قدری راجع به این سلام باید با هم صحبت بکنیم. عرض کردم که سلام جایگاهش در دین مبین اسلام از این جهت که انسان یک موجود اجتماعی است، یک اساس انسانیت مبتنی بر رعایت آداب اجتماعی است، دو یکی از ادب‌های اجتماعی این است که انسان‌ها وقتی با هم مواجه میشن قصدشون این است که نسبت به یکدیگر یک احترامی رو، یک تکریمی رو، یک تعظیم رو داشته باشن، بخوان به طرف مقابل احترام بذارن. این تکریم و تعظیم و احترام طرف مقابل در تمام اقوام و ملل وجود داره، هر کسی به زبان خودش، حالا یا گفتار است مثل ملت ایران که میگن درود، ایرانیان باستان وقتی هم قرار میگرفتن واژه درود رو به کار میبرن، یا یک رفتار است مثل این که مثلا کلاه رو در مقابل دیگران بر می‌دارن، کلاهشون رو بر می‌دارن. اما مواجهه با دیگران در اسلام علاوه بر تکریم یک حقیقت دیگری هم برش نهفته است، و به خاطر رعایت اون حقیقت واژه‌ای که در مواجهه در اسلام با دیگران وجود دارد بی‌نظیره، بی‌بدیله. اسلام میگه شما وقتی با طرف مقابلت مواجه شدی علاوه بر این که میخوای به او احترام بذاری، او رو تکریمش بکنی، نسبت به او در واقع عرض ارادتی داشته باشی، یک حقیقت دیگه هم باید کنارش بیاد و اون است که نسبت به او تحیت داشته باش. تحیت یعنی طلب حیات کردن، طلب زندگی کردن، یه دعاست، درخواسته. پس یه واژه‌ای رو به کار میبره که هم تکریم است هم طلب در واقع چیه؟ حیات. این واژه‌ای رو که برای معنا به کار برده اسلام واژه سلامه. سلام از ماده سلومه اخذ شده به معنای شدت موافقت بین دو طرف. اینقدر من با شما موافقت دارم، شدت به این معنا که هیچ نزاعی با هم نداریم، هیچ جنگی با هم نداریم. لذا میگن سلام به معنای ضد جنگه، ضد خصومته. و وقتی من به شما میگم سلام علیکم، چون معنای تحیته، دارم از خدا برای شما طلب یک حیات سالم میکنم. سالب محض هم در جسم شما که از گزند بیماری دور باشی، هم در روح شما که از چشم بد دور باشی، هم در معنویت شما که از وسوسه شیطان دور باشی و از حوادث ناگواری که خدای نکرده موجب این معنا بشه که شما از انسانیت فاصله بگیری، از اینا دور باشی. این طلبیست که در واقع من از خدا با واژه سلام برای شما دارم. لذا شرع مقدس می‌فرماید به این که اینقدر این از نظر من اهمیت داره این مطالبه، که قبل از این که با هم حرفی را آغاز بکنید حق ندارید حرفی را آغاز بکنید مگر این که چه کرده باشید؟ این درخواست رو داشته باشید: سلامون علیکم. پیامدش اگه واقعی باشه، پیامدش چون در واقع یک صلح دیگه، اعلام صلح دیگه، من وقتی به شما سلام میکنم و برای شما سلامتی محض رو در امر دنیا و آخرت، روح و روان و مادی و معنوی شما در واقع مطالبه میکنم، در واقع به شما دارم اعلام میکنم آها تو از ناحیه من در امان. این به معنای یک صلح هست، پیمان صلح. و المؤمنون عند شروطهم، ما هم باید وفادار به صلحمون باشیم دیگه. اگه واقعی باشد میگن آقا قبل از اینکه با هم صحبت کنید این اعلام نسبت به هم دیگه داشته باشید. من بدع بالکلام قبل از سلام فلا تجیبوه. دیدی شیشه ماشین میگیشه پایین، بدونی که به طرف سلام میکنه آقا اینجا کجا بیره؟ ندیدید حالا؟ حالا من میگم دیدی، خودت چند بار تکرار کردی. آقا سلام کن رفیق من. چه جایگاهی داره؟ حالا پس قبل از اینکه آدرس بپرسی که مثلا فلان جا کجا هست، سلام علیکم، این اعلام داشته باش. تحیت اسلامی سلامه، متخذ از قرآن سوره نور آیه 61. فاذا دخلتم بیوتن، وقتی وارد یک خانه شدید، فسلموا علی انفسکم، سلام بر خودتون بکنید. آقا این در مواجهه با دیگران چرا سلام بر خودتون بکنید؟ میگه آقا اون معنای تحیت زمانی واقع میشود که شما اهل خانه را در واقع به منزله چی بدانید؟ خودتون بدانید. فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله، تحیتی از ناحیه حضرت حق. واقعا سلام در اسلام امر مهمیه. من بخشی از احکامش رو بگم و انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشد از فردا وارد در واقع فقره زیارت جامع کبیر میشیم. تا این معنا مشخص نشه خب ما سلام میکنیم به اهل بیت. سلام ما به اهل بیت آیا همین معناست؟ نه، برای این لازمه که ما سلام بین خودمون معلوم بشه به چه معنایی است، تا بعد ببینیم سلام به اون ذوات مقدسه به چه معنایی خواهد بود. از احکام سلام این است که آقا وقتی مواجه شدید شما آغاز به سلام بکنید. از نشانه های تواضع، من التواضع ان تسلم علی من لقیت، از نشانه های تواضع و فروتنی این است که به هر کسی که رسیدی سلام کن. سلام های ما معمولا در اجتماعات انتخابیه، با آشنا سلام میکنم، با پنج آدم بیش هستن اون که رفیقم بهش سلام میکنم. ما اینجوری البته انشالله نیستیم. بعضی ها فقط با آدم ها پولدار سلام میکنن، بعضی ها فقط با آدم ها که صاحب منصب هستن مثلا شهرداره با اونا فقط سلام میکنن، بعضی ها فقط با آدم های مشهور سلام. این همه آدم میشه کی مشهور بود به او سلام کنه؟ در حالی که دستور اسلامی این است که اولا تو ابتدای به سلام بکن، یک، ثانیاً به هر کسی که هست. اما خدا وکیل یه جاهایی سلام نکن، اون چی که طرف داره نماز بخونه، بعد بیا آقا من سلام کردم جواب نداد. آقا من با خدا دارم حرف میزنم، من وقتی با شما حرف میزنم میتونم با شما حرف بزنم. خب بده که، حالا درسته که میگن اشکالی نداره، اما دیگه خلاصه آدم باید حدود در واقع ادب رو خودش رعایت کنه. خب من دارم نماز میخونم مثلا تو معراج، مثلا حالا که دیگه که فرش هم بلند نمیشه، بعد میگه آقا دارم معراج، برگه جواب سلام ما رو بده. خب آقا چه کاری؟ خب رفیق من، خب یه جایی رو خودم نباید سلام بکنم. درسته که جایزه، اشکالی نداره، اونم باید جوابشو بده. خب تو ارتباط این آدم رو دقت بکنه، داره زیارت میخونه، داره گریه میکنه جلو حرم سید و شاد آهالت ماست. خب ولش کن، تو خراب میکنی حال این آدم رو. که یقدر مراعات هم دیگر بکنی، یقدر مراعات هم دیگر بکنی. اما ابتدای به سلام اونم به هر کسی، نه اینکه فرض بفرمایید فقط اونایی که شناس هستن، فقط اونایی که مشهور هستن، فقط اونایی که ثروتمندن، این نباشه. پیغمبر ما وجود نازنینش در تواضع بی نظیره، احدی مثل اون نیست. این عربای بادیه نشین میان، حالا با اون آب که نیستش که، شما حساب کنید یه ماه دفعه هم استحمام نمی کنه. آمده پیش کسی که وجودش نوره، لطافت محضه، سرشو بذار رو پا پیغمبر، پاهاشو هوا میکنه، بگه خدا او داستانات برام ها بگو، یعنی قرآن برام بخون. آه پیغمبر، شروع کن به قرآن خوندن، آیاتو براش خوندن. کی خدا وکیل این کار میکنه؟ این نهایت تواضعه. پیغمبر فرمودن که خمسون لا ادعهن حتی الممات، پنج تا چیز هست تا موقع مرگم ترکش نمی کنم. یک، الاکل و الالحزیز مع العبید، غذا خوردن روی زمین با زیر دستان. من رئیس هستم ولی او رؤسای نیستم که پشت در بسته باشم، بازی دستم. ما حاجب ندارم، من نه پیغمبر، من کسی نیستم که خواهم حاجب داشته باشم. پیغمبر میگه من حاجب ندارم، من آجودان ندارم، یعنی آدم هایی که موظف باشم به من خدمت بکنم، من ندارم. قضا من بازی دستم بخواه، چیز قایم کردنی از امتم ندارم. یک، و رکوبی الهمار مؤکفن، سوار بر الاغ میشم. من قدرت این معنا رو دارم که شطور سرخ مو بگیرم، اسب نژاد عرب داشته باشم، نمیدونم سالها ازشون خبر ندارم، در قید حیات هستند. یکی از محترمین از منبری های تهران آقای هاشمی تهرانی، ایشون داماد مرحوم آقای سعیدی بودن، شهید سعیدی. اصطلاحات خوشگلی رو داشت، مثلا شاید 30 سال بیشتر که ما خدمتشون میرسیدیم، اون مثلا میگو بعضی از عربا خیلی پولدار بودن، شطور کولردار داشتن. مثلا حالا شطور کولردار یعنی مثلا شطور اصیل. خب پیل شطور کولردار مثلا شطور سرخمونه، شطور سرخمون نوع خاصیه، شطور گرون قیمته. پیغمبر میگه من میتونم اینو داشته باشم. شما دیگه امروز در باب اسب دیگه میدونید که اسبایی که توی سواری هست چه قیمتایی داره. پیغمبر میگه من میتونم بیارم چیزی داشته باشم، ولی من با یک حمار برهنه یعنی مجهز شم نمی کنم. خب این یعنی به من و تو داره چه دستوری میده؟ یعنی یا تو حق نداری ما شده چند میلیاردی سوار شی؟ میداره به ما این دستور رو بیده. آقا شأن ما اینه که مثلا آقا شأن تو بالاتر یا شأن پیغمبر؟ پدر ما این شأن در رو شأن ما این است که مثلا کی گفته به شأن ما این است که این شأن کی درست کرده؟ دیگه پیغمبر که دیگه بالاتر کسی نیستش که، دیگه شأن پیغمبر همه بالاتر میگونه اینو سوار نمیشن. و هل ولعنز بیدی، در واقع شیر بز برای خودم خودم میدوشم، میره کارامو خودم انجام میدم. و لبس صوف، لباس پشمینه میپوشم، دنبال برند نیستم، دنبال پارچه که از کجا بیاد. صوف پشمینه یعنی اهل تجملات و اشرافیگری نیست. آخری کاری که پیغمبر فرمودن من انجام میدم اینه، از تسلیم و از سبیان من به بچه ها سلام میکنم که چی بشه؟ لتکون سنت من بعدی، تا این یه شیوه بشه بعد از من به بچه ها سلام میکنه. حالا طرف اصلا یه حکمی میگیره دیگه جواب خدا رو هم نمیده، ولی پیغمبر من به بچه ها سلام میکنم. این ها همزوش ها توازوه. بزرگ که به کوچیک سلام میکنه میشه علامت چی ها؟ آزو. و میدانی که ابلیس رو چی زد زمین؟ تکبر. مثلا که بخواهد تکبر دور بشی راهش همین. قال رسول الله الباد او به سلام، شروع کننده به سلام بری اون من الکبر، ذره کبر نداره شروع کننده. این یک حدیث. حدیث بعدی، اتوعکم لله الذی یبدع صاحبه بالسلام، فرمان بردارترین آدم نسبت به خدا کسی است که در مقابل رفیقش اون شروع کنه به سلام. اگه شما بعضی ها نگاه میکنه تا بهش سلام بکن، من دیدم ها همینجوری بر نگاه میکنه تا تو بهش سلام کن، تازه سلام هم که بکنه جواب تو میده کلش تکون میده، یعنی سر سمنی رو تکون بده اما این زبون یه مسقالی رو حاضر نیست تکون بده. بعد میفرماید به این که آقا میخوای بفهمی نسبت به خدا در چه زاویه هستی در اطاعت؟ فرمان بردارترین شما نسبت به خدا کسی است که در مواجهه با مردم زودتر سلام بکنه. لذا پیغمبر یک واجب تو پروندش نیست، فقط یه واجب، اون کدومه؟ جواب سلام. چون در همه موارد سلام کرده، برای که اثبات بکنه من همه فرمان بردارتر هستم. سومین حدیث که در واقع عظمت آغاز سلام رو نشون میده از رسول گرامی، ان اول الناس بالله و رسوله من بدع به سلام، نزدیکترین شبیهترین آدم به خدا و رسول کسیست که آغازگر سلام باشه. حالا به خدا که آدم شبیه نمیشه، قرب پیدا میکنه دیگه. نزدیکترین آدم به رسول خدا و خود خدا کسیست که ابدا، یعنی بدا به سلام داشته باشه، باد السلام باشه. سه تا حدیث براتون خوندم، دور بودن از تکبر، فرمان بردار ترین انسان و نزدیکترین انسان به خدا و رسول کسی است که آغازگر سلام باشه. سلام جزء حقوق بشره، حقوق اهل ایمان یکی سلام کردنه. من رعایت حقوق رو بگم، گاهی اوقات آدم ها میشنون مثلا میگن آقا بریم 30 شب مناجات بخونیم توبه کنیم. من شنیدم و برخی میگن آقا ما حالا اینقدر گناه نکردیم که بریم 30 شب توبه کنیم. خیلی خیالش راحته چون ما اینقدر گناه نکردیم هر شب بخونیم توبه کنیم. حال من اینو میخونم برا ببینی که ما چقدر گناه تو پروندهمونه که خبر نداریم. رهبران آسمانی ما میگن به این که خداوند علی اعلا در قرآن کریم فرمونده انما المؤمنون چی آقا؟ اخوه. بین برادران دینی، بین مؤمنین برادری ایجاد کرد. برای این برادری حقوقی رو قائله. حال من روایات شو بخونم، 4 تا حدیث. حدیث اول، از ساعت مقدس رسول اکرم، للمؤمنه الا اخیه انما المؤمنون اخوه. بر مؤمن نسبت به برادر دینیش 30 حقا، 30 حق. لا براءت لها منها، ناچاره که این 30 حق رو اجرا کنه، ناچاره. لا براءت له منها، گریزی نیست دوری جستن از اونها مگر به 2 مطلب، 1 الا بالعدا، یا اینکه اون 30 حق رو اجرا بکنند، اول عف، یا از برادر دینی چیکار بکنه؟ حلالیت به طلب. سابق که میخواستن زیارت برن تلفن بزدن گفتن ما رو چیکار کن آقا؟ دیگه الان هم نمیگن، دیگه الان اونم نمیگن چون نیاز نیست دیگه. زیر حدیث ببین چی میگه. پیغمبر 30 حق رو میشموره، البته من اون 30 حق رو نمیخونم، نه اینکه دلت بسوزه، نه از این جهت نیست، بحثم اون نیست، فقط خواستم میگم رعایت حقوق اهل ایمان از نظر رهبران آسمانی ما چقدر اهمیت داره. پیغمبر فرمودن 30 حق که گریز نیست، باید حتما انجام بشه، یا حتما انجام بشود یا عذرخواهی بشه. بعد در زیل حدیث پیغمبر میفرماید ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا، بی تردید یکی از شما یکی از حقوق رو 29 تاش انجام بده، یکیش انجام ندادی، ترک فیطالبه بهی یوم القیامه، روز قیامت میگه تو چرا کار در حق من نکردی؟ کجا میگه؟ در گوشش گره میگه خدا وسط من هستم، برادر دیدیم هم هست. خدایا به قضاوت بشین، این حق من انجام نداده. خدا حکم قضاوت میکنه، فیوق زاله و علی. میگه خب رفیقم تو که انجام ندادی، یکی از دوتا کار رو بکن، یا بخشی از ثواباتو بهش بده، یا بخشی از گناهاتو، گناهاشو چی؟ بپذیر. یه حق انجام نداده، پس حالا چقدر باید توبه کنی؟ 30 شب هم کمه، چون ما بسیاریمون حتی اون 30 تا حق رو نمیدونیم چی، تا بخوایم رعایتش کرده باشیم. ختم مرتبت میفرماید اگر کسی انجام بده، خدا در قیامت روبرو میکنه، یا میگه بخشی از ثواباتو بهش بده تا راضی بشه، یا بخشی از گناهاشو بگی تا راضی بشه. این یک حدیث. حدیث دوم از ساحت مقدس حضرت امام زین العابدین. قبل از اینکه حدیث از حضرت زین العابدین علیه السلام بخونم، بیا آیه براتون بخونم. در سوره مبارک نساء آیه 48 یک نحوه از بخشش خدا رو میگه. آقا ما یه گناهایی کردیم، توبه میکنیم. توبه میکنیم یعنی میریم به خدا میگیم آقا غلط کردیم. یک نحوه از بخشش هم مغفرت، غفرانه. غفران توبه نیست. شما در توبه میگی الهی العفو، ولی در مغفرت شما کاری نمیکنی. اما یه عده‌ای در دایره غفران الهی گناهانشون بخشیده میشه. فقط باید سبب غفران رو پیدا کنیم که من چی کار بکنم دوچار مغفرت الهی بشم. پس توبه این است که شما میشیدید یه الهی العفو، اما غفران الهی دیگه الهی العفو نیست، یه نحوه دیگه یه بخشش خداست. ان الله لا یغفر ان یشرک به. شرط اصلی که خداوند غفران رو دوچار حال انسان بکنه که شرک نداشته باشه، مشرک نباشه. همین که مشرک نبود، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، هر گناهی باشه خدا میبخشه. درست شو؟ این بدون توبه است. توبه یه چیز دیگه است، توبه یه چیز دیگه است. غفران شامل حال کسی میشود که مشرک نباشه. مشرک که نبود، هر گناهی که بود خدا میبخشه. ما دون از و یغفر و ما دون از ذلک لمن یشاء. ببین قرآن برات خوندم. حالا حضرت زین العابدین علیه السلام چی میفرماید؟ قال علی ابن الحسین زین العابدین یغفر الله للمؤمنین، چون مشرک نباید باشه دیگه، کل ذنب، هر گناهی رو از اهل ایمان میبخشه ولو بدون توبه، و یطهر منه فی الاخره، و او رو در آخرت پاکش میسازه. ما خلا ذنبین به غیر از دو گناه. دو گناه دوچار غفران هم نمیشه. کدوم؟ یک، ترک التقیه. یه جاهایی باید شما تقیه بکنید و تقیه نمی کنید. هر که تقیه غفران شامل حالش نمیشه. دو، تضییع و حقوق الاخوان، ضایع کردن و تباه کردن حقوق دیگران. این دوتا با غفران هم بخشیده نمیشه. پس معلوم بشه رعایت و حقوق دیگران چی آقا؟ بله، خیلی مهمه. پیغمبر فرمود اگر رعایت نکنی در قیامت روبرو میکنن، یا باید بخشی از ثوابا رو بدی و بخشی از گناه ها رو بگیری. حضرت زین العابدین میفرماد خدای ارحم الراحمین که، خدای ارحم الراحمین که غیر از گناه شرک هر چیزی را میبخشد، دو تا چیز را قطعا نمیبخشه. یک، در جایی که باید تقیه کنی تقیه نکنی. دو، حقوق دیگران رو چیکار بکنی آقا؟ تباه بکنی. این دوتا حدیث. حدیث سوم، معلی بن خنیس شرف یا بعضت از صادق شده از امام صالح علیه السلام سوال بکنه آقا حق مسلمان و مسلمان چیه؟ حضرت خیلی کلی و سربسته، لهو سبع حقوق، واجبات، هفت حق واجب، ما منهن حق الا و هو علیه واجبون، که هیچ کدام اینا نیست بگر که بر گردن طرف مقابل واجبه، یعنی ترکش گناه. ان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله، اگر یکیشو انجام ندی از ولایت خدا چی هستی؟ خارج شدی. و طاعته ولم یکن لله فیه من نصیب، و هیچ حظ و بهره الهی در زندگی آدم نیست اگر این هفته حقا انجام نده. بابا موها به گردن هم حق داریم. معلا میگه آقا قربونت برم این هفته حق چیه؟ حضرت قبقا میکنه فهمت معلا اینی علیکه شفیقم اخاف و انتوزیه، آقا من برای تو نگرانم، میترسم زایعش کنی، ولا تحفظ و تعلم ولا دوم، میترسم حفظش نکنی یا یادش بگیری ولی عمل نکنی، پس بلند شو برو از عمل سوال نکن. گو آقا لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی به اذن الله من این کار انجام بدم. حضرت هفت حق رو شمردن. این شد چند تا حدیث آقا؟ رعایت حقوق دیگران واجبه. چهارمین حدیث رو بخونم. وجود نازنین موسی بن جعفر در مقابل کعبه ایستادن و چنین بفرماین ما اعظم حق که یا کعبه، چقدر حق تو بزرگه، انقدر حق کعبه بزرگ است که وجود نازنین از سید الشهدا وقتی متوجه شدن که بخوان در کعبه تراشو کنن خارج شدن که خون مبارکش اونجا نریزه، اینقدر این خانه محبه و محترمه. ولی میفهمد و والله ان حق المؤمن لاعظم من، به خدا حق مؤمن از تو مهمتره. من چهار تا حدیث خوندم در اهمیت حقوق اهل ایمان. بنابراین برادر من خیلی خیال راحت نباشه که اگه سی شب ما رمزون فرصتی هست برای توبه کردن بگیم ما چه گناه کردیم. من از شما سوال بکنم از این سی تا حقی که حضرت رسول اکرم فرموده چند چی میدونی؟ هیچ. بس قولی بده کاری. از این هفت تا حقی که امام صادق فرمودن چند چی میدونی؟ هیچ. بس قولی بده کاری. بس قولی بده کاری. حالا من یه حدیث شو برات بخونم. در یک حدیث ببینیم چند تا حق رو بیان میکنه. وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبه. حق المسلمه علی المسلم سته، شش تا حق. یک، اذا لقیته فسلم علیه، وقتی ملاقاتش کردی بهش سلام کن. دو، و اذا دعاک فعجبه، وقتی دعوتت کرد ناز نکن، دعوت چه جابت کن. حالا ببینیم چی میشه انشالله. مثلا بعد مثلا حالا با هم صحبت میکنیم او دعوت کرده اجابت کن، یا پیغمبر که بالاتر نیستی که. سه، و ازستن سحکه فن سهله، اگر ازت مشورت خواست خیر خواهی در حقش بکن، یعنی درست بهش جواب بده. چهار، و ازا اتسا اتسکت و حمد الله و گفت الحمدلله فسمته، در حقش دعا کن یرحمک الله، عدسشو و الحمدلله و یرحمک الله، این حقشه. و ازا مرزه فعدهو، اگر بیمار شد عیادتش کن. و ازا ماته فتبعهو، اگر از دار دنیا رفت چی آقا؟ تشییع جنازه برو. معمولا ماها این کار نمی کنیم در تشییع جنازه. اگر آقازاده از دار دنیا رفته باشه چون آقا هست میریم، ولی اگر آزاد خدا آقا داره دنیا نفته باشه که حالا ولش کنه که تشکیل شرکت میکنه. در حالی که آقا برادر دینی داره دنیا رفت در تشکیل شرکت کنی حقشه، تو ازش تجلیل کنی. چقدر دقیقه، چقدر دقیقه دین اسلام. ما فقط از دین اسلام نمازشو میخونیم، روزهشو میگیریم، در حالی که اگر همین کارا رو بکنیم میشه گلستان. نه اینکه جوانهای ما از ایران نمیرن، بلکه هر کسی اگر این حقوق در ایران رعایت بشه برمیگرده به ایران و اصلا مورد تمنای دیگران میشه اون کشور. با قبل از حکومت باید حاکمیت اسلام رو در اسلام اجرا در ایران اجرا بکنیم. آقا این رفتارها اگر باشد مورد تمنای دیگران میشه. ما نکردیم این کار. این کار کار فرهنگیه. این کار کار فرهنگیه و بسیار هم دقیقه. وقت کسی که سلام رو ترک بکنه حقوق رو ضایع کرده و بخیل هم هست. میخوای ببینی طرف بخیله نه این که پولشو خرج بکنه یا نه. قال رسول الله البخیل من بخله به سلام. بخیل کسی است که سلامش رو ترک کنه. پس بخل فقط به خرج نکردن پول نیست. سوره مبارکه نساء 37 ببینید عاقبت بخیل کیه. عاقبت بخیل ببینید چیه. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. کسانی که خودشون بخل می‌ورزن یک و دیگران رو هم در واقع مانع می‌شوند از یک تومون ما آتاهم الله من فضله، اون چیزی که خدا بهشون عنایت کرده به دیگران بدن مانع میشن. خب بعد ببینید به اینا میگید چی؟ وعدت نالل کافر، این عذاب المهین نالل در حد کافر. بخیل در حد کافره. وعدت نالل کافر، این عذاب المهین، یک عذاب خار کنندهی برای این آدم ها داریم ما. اینا کسانی هستن که نماز خوندن، روزه گرفتن، ولی بخل ورزیدن. یکی از مصادیق بخل سلام کردنه. البخیل و من بخیل به سلام. وقت برای این که دوچار بخل نباشیم به ما دستور به افشاء سلام دادن. افشاء سلام نه این که بلند سلام کردن است. افشاء سلام رواج سلام دادن است، یعنی عمومیت در سلام، به همگان سلام کردن. ان تسلم علی من لقیت، سلام کردن بر هر کسی که ملاقات کردی، بزرگ باشه، کوچیک باشه، پیر باشه، جوان باشه، مرد باشه، زن باشه. فقط امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید من در سلام به زنان جوان مراعات می‌کنم، ولی برای که سلام باید رواج پیدا بکنه. اگه سلام معنای واقعیش باشه اون زن از نایه شما در چی ها؟ بله؟ در امانه. اگه معنای واقعیش باشه. به همین دلیل میگن سلام رو افشا بکنید، یعنی رواجش بدید. این صلح نامه رو در ایران رواج بدید به واسطه افشا سلام و پابند بودن به سلام. رواج سلام موجب تحکیم پیوندهای اجتماعی. اینو بهش میگن افشاء السلام. از رسول اکرم حدیث این فی الجنت غرفا یورا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها. یک غرفه های بلوری وجود داره در بهشت که از بیرون داخل پیداست، از داخل هم چی پیداست؟ بیرون پیداست. یسکنها من امتی، در این غرف کیا هستن از امت من؟ اولا فقط از امت من هستن. کیا هستن؟ یک، من اتاب الکلام، کسی که حرف پاکیزه میزنه، زبانش از فحاشی دوره، زبانش از حرف زشت دوره. من اتاب الکلام، حرف پاکیزه میزند. و افش السلام، سلام رو رواج میده، به همه سلام میکنه. و صلا باللیل و الناس نیام، و اهل نماز شب است. لذا فرمود افشاء السلام ان لا یبخل بالسلام على احد من المسلمین، یعنی رواج دادن، عمومیت، نه بلند سلام کردن. چرا؟ چون سلام در نگاه اسلام پیمان صلح. یکی از ادله‌ای که اسلام دین صلح همینه. منتها ما در اون حکمت سلام پابند نیستیم، فقط ظاهرش رو بیان میکنیم. حکمتش اون صلح نامه هست. انشاءالله البته خب میرسیم چه بخواهیم چه نخواهیم دیگه. روز هشتم ماه مبارک رمضان که شما میرسید، دعاش چیه؟ اللهم ارزقنی فیه، خدای در این روز به من روزی بده. چی؟ رحمت الایتام، ترحم به ایتام، اطعام الطعام، قضا دادن و افشاء السلام، رواج دادن السلام. و صحبت الکرام، همراهی با کریم. ببینید روز هشتم ماه رمضان افشاء السلام رو میخواد، رواج دادن. ولی رواج دادن سلام به معنای چیش آقا؟ به معنای حکمتی که خداوند علی اعلی در این مسئله قرار داده، طلب حیات سالم، که تو از ناحیه من در امانی. حالا این سلام اختصاص به دنیا نداره، در فقرات دیگر و در نشاعات دیگر هم سلام وجود داره که آغازگر السلام علیکم یا اهل بیت نوح خواهد بود. این سلامی بود که بین من و شماست و بین ما و تمام آحاد مسلمین است. اما سلامی که بر اهل بیت است، ببینیم که معنای حقیقیش چیست انشاءالله در جلسه آینده.